بسم الله الرحمن الرحیم.
یه تعبیری دارن حضرت امیر سلام الله علیه خطاب به این تیپ فکری که الان هم هستن اون موقع هم بودن، گفتن که متدینیم، اون چی که دین از ما خواسته در عبادات و مستحبات و واجبات و اینا انجام بدیم شخصی، اما حالا حکومت علی و معاویه خیلی فرق نمی کنه، مهم نیست که حکومت چی باشه، ما میتونیم توی عراق توی کوفه باشیم، میتونیم بریم دمشق حکومت اونا، ما کار خودمون رو میکنیم. ببینید حضرت امیر به این طرز فکر چه جوابی میدن. فرمان الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین. این مسئله مستحب نیست که شد شد نشد نشد، نه بی‌طرفیم بی‌تفاوتیم، برای ما مهم نیست، ما کاری نداریم به سیاست و حکومت. فرمودن واجب است فی حکم الله، در حکم خداوند، آیین نامه اسلام برای مسلمان‌ها و سبک زندگی اسلامی است. بعد الله یعمل عملا، هیچ عملی انجام ندید، ولا یقدمو یدن ولا رجلا، دست از پا تکان ندید، حرکت نکنید، هیچ کاری نکنید، قبل ان یختارو لانفسهم اماما عفیفا ورعا عارفا بالقضاء والسنه، مگر اینکه اول تکلیف خودتون رو با حکومت روشن کنید، تکلیف سیاسیتون رو بفهمید. چرا؟ چون اگه حکومت افتاد دست افراد فاسد یا خائن ظالم یا بیدین یا وابسته یا ترسو، سوء استفاده چی، یا جاهل و احمق سفیه، یه مرتبه حساب اسلام رو تو کل جامعه میرسن، حساب همه خانواده ها رو با هم میرسن. یعنی که یه نفر ده نفر میان توی جلسه دولتی، مجلسی، دستگاه قضایی، رسانه، دانشگاه، آموزش پرورش، بله، یه مرتبه یک ملت رو، یک نسل رو نابود میکنن. لذا حضرت امیر فرمودن که اشتباه میکنید که میگید حالا ما به بقیه عبادات و کارامون میرسیم، بعد حالا اگه فرصت شد سر مسئله سیاست و حکومت و نیم، حالا اگر شد و اینا فلان، یکی از دینه دی، یک بخشی از دینه دی. حالا میفرمان که واجب الهی است بر شما، هیچ لا یعملو عملا، هیچ عملی رو انجام ندن قبل از او، هیچی مقدمه بر اون نیست، و دست جلو نبرن، یعنی اقدام نکنن، پاشونو حرکت ندن، جایی نرن، قبل ان یختارو لانفسهم، قبل از اینکه برای خودشون تکلیف خودشون رو با مسئله حاکمیت، سیاست و رهبری روشن بکنن. دنبال کی را میفتی؟ تو چه جبهه هستی؟ آما توی جبهه نیستیم، تو هم که میگی نیستی هستی، تو جبهه دشمن قرار میگیری یا سکوت تو در خدمت اونا قرار میگیره. لذا قرآن میفرماد همه امام دارن، دنبال یه عده امامانی هستن که پیروانشون رو هدایت میکنن به سمت بهشت و سعادت و رستگاری، یه عده امامانی هستن که پیروانشون رو میبرن به سمت نار، به سمت بیچارگی و نابودی. همه تون تو یک جبهه، حتی او که میگه توی جبهه نیستم، او بی‌طرفتم، تو نبرد حق و باطل وقتی میگه من بی‌طرفم، تو عملا حق رو تنها گذاشتی، حق رو تضعیف کردی و باطل تقویت شد. بنابراین حضرت امیر فرمودن که اشتباه نکنید، قبل از هر مسئله تکلیفتون رو با مسئله ظلم و عدل اجتماعی و مسئله فلسفه سیاسی تون باید روشن کنید. اول انتخاب کنید اماما عفیفا، باید دو تو جبهه باشید که رهبری رهبران اون جبهه کیان، آدمان یک عفیف پاک باشن، نه ناپاک، نه ناپاک فاسد. دیگه چی؟ ورعن، خود نگهدار باشه. وقتی میرسه به یک جانی، مالی، ناموسی، امکاناتی، اینا زود دست دراز نکنه، بر خودش مسلط باشه، تقوا داشته، تقوای سیاسی، تقوای حکومتی. ورعن، با هر کسی بیعت نکنه، دنبال هر کی را نیفتین. دیگه عارفن بالقضاء والسنه، قضا یعنی میزان عدالت و داوری رو درست بشناسه، و سنت یعنی قانون رو، ضوابط اسلامی رو بشناسه درست، عارف باشه، به اینا آگاه باشه. یه آدم مسلمان عوام بی سواد مقلد نباید باشه، باید مجتهد باشه، دینشناس باشه، با تقوا اموال و منابع عمومی رو، اینا رو درست نگهداری کنه، درست طبقه بندی کنه، درست حفظ کنه، درست تقسیم کنه تو جامعه، عدالت اقتصادی. و یقیم حجهم و جمعتهم، عبادات اجتماعی را، عبادات جمعی رو تقویت کنه، مثل حج و مثل نماز جمعه، که اینا مسائل حکومتیه که باید نماز جمعه حلقه وصل حاکمان و حاکمیت و مردمه. مشکلات اینو باید به او بگه، مشکلات اینو وظیفه هر دو رو باید وصل باشن با هم. و حج، حج یک مسئله سیاسی کاملا، امیرالحج رو حاکم باید تعیین کنه، اعلام عید رو حکومت، اینا مسئله حکومتی است. و مالیات و زکات و صدقات، مالیات های واجب مستحب، اینا رو مسئله اقتصادی جامعه رو وجوهات اینا مسئله رو درست حل کنه. حکومت مسئله کوچیکی نیست، یا عدالت رو تقویت میکنه یا ظلم رو، یا کفر رو داره تقویت میکنه یا ایمان رو. حکومت یا داره خانواده ها رو متلاشی میکنه یا خانواده رو تحکیم میکنه. حکومت یا عقل و علم رو، عقلانیت رو تو جامعه رشد میده یا داره سرکوب میکنه. چطور نسبت به این مسئله بی‌تفاوتی؟ میگه اینا مهم نیست، ما سیاسی نیستیم، مهم نیست کی میره تو حکومت، کی داره برای شما حکومت میکنه. و حدیث قدسی خداوند فرمود به خودم سوگند لأعذبن، تردید نکنید، بی شک عذاب خواهد شد. کی؟ کل رعیت فی الاسلام، اون جامعه مسلمانی که مسلمان هم هستن، دانت به ولایت امام جائر لیس من الله، که حاضر باشه زیر سایه حکومت غیر اسلامی و حکومت ظالم و وابسته و فاسد زندگی کنه و اسم خودشم بذاره مسلمان. هم در دنیا عذاب خواهید شد، تسلیم شاه میشی پدرت رو در میاره، تسلیم صدام میشی باید نتیجهشون ببین چی کار میکنه. باید آخرتتون هم فرمود عذاب خواهید شد، چون به دست خودتون کاری کردید که از توحید و عدالت فاصله گرفتید. خواهش میکنم دقت کنید دوستان. و ان کانت، حتی اگر الرعیه فی اعمالها برتن تقیه، حتی اگر مردم تو زندگی های شخصیشون آدم های نیکوکار و متدین و با تقوا باشن، ولی اون جامعه عذاب خواهد شد. آقا من شخصا خودم متدینم، خانواده خودم مثلا حجابشون، نمازشون، عباداتشون، ما خودم، ولی مسئله سیاست و حکومت کاری ندارم. خداوند فرمود به خودم سوگند، جامعه ای را که تن میده به ولایت و حکومت حاکمانه که دین ندارن، فاسدن، ظالمن، وابسته ان، به اسلام کاری ندارن، به عدالت کاری ندارن، عذاب خواهند شد. ولو مردمش، اون مردم متدین شخصا، فی اعمالها، در اعمال شخصی خودشون آدم های مهربان و نیکوکاری باشن و اهل خیرات و اینا باشن. به عکس، و خواهش میکنم دقت کنید، ولأعفون عن کل رعیت فی الاسلام، ولی اگر جامعه مسلمانی باشه که دانت به ولایت امام عادل من الله، تلاش کرده برای تشکیل یک حکومت هرچه اسلامی تر و عادلانه تر، نسبتش با مسئله حاکمیت و امامت و رهبریش اینا روشن کرده، اونها را عفو میکنم گناهان شخصیشون رو. و ان کانت الرعیه فی انفسها ظالمه مسیئه، حتی اگر مردم اون جامعه تو زندگی‌های شخصیشون گاهی اهل گناهی، ظلمای کوچک شخصی باشن، چون جلوی ظلم بزرگتر رو گرفتن. این از این واضح‌تر آیات متعددی از قرآن در برابر اینایی که میگن من شخصا متدینم اما موضع اجتماعی ندارم، تو جبهه سیاسی نیستم، اینا رو رد میکنه سریع. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان را انتخاب کردید، اتقوا الله، خدا رو به حساب بیارید. خودتو اداره نمیکنی، ما خودمون رو اداره نمیکنیم. ما تقوا یعنی مدیریت خود، خودتون رو با خداوند تنظیم کنید. و کونوا مع الصادقین، برید کنار صادقین بایستید. یعنی من ایمان دارم، تقوای شخصی هم دارم، اما خودم تو زندگی خصوصی نه. کونوا مع الصادقین، برید کنار صادقین قرار بگیرید. وقت صادقین کی هستند؟ کسایی که پای این حرفا می ایستند. قرآن می فرماید شما بعد از این عالم که برزخ، بعد قیامت، هم یک حشر فردی دارید، هم یک حشر گروهی دارید. یعنی هم به لحاظ فردی هر کسی به خاطر اعمال و تقوا و عقاید و اخلاق خودش یه سرنوشتی برای خودش ساخته، یک محشور میشه در قیامت. یک حشر گروهی هم دارید، هر کسی با اون جریان و حزبی که تو دنیا بوده، حرف اونا رو قبول داشته، دنبال اونا راه افتاده، برای اونا کف زده، شما همتون با هم تو یک صف محشور میشید. پس یک حشر حزبی اجتماعی داریم، حشر حکومتی، حشر جریانی، حشر جبهه‌ای. یعنی ما دو تا، یک حشر فردی داریم به خاطر اعمال شخصی، دو به خاطر که تو دنیا کنار کیا بودی، برای کیا کف زدی، تو دعواها و درگیری‌ها کجا گفتی بی‌طرفم سکوت کردی، تو نبرد حق و باطل طرف کیو گرفتی؟ یا اصلا گفتی من بی‌طرفم؟ امام رضا فرمودن اینجا عاشق هر چی هستی یا هر کی، تو آخرت با او و مثل او محشور میشی. فرمودن ولو حجر، اگه تو دنیا با یک سنگ عشق میورزی، تو قیامت در ردیف او سنگ برانگیخته میشی، در آخرت مثل حیوانات محشور نشید. قیامت باید بگردی انسان پیدا کن و فرصت انسان شدن اینجا. خب اینا رو به ما میگن قرآن که میگه شما غیر از اعمال فردی مسئول اعمال اجتماعیتون هم هستید. یوم ندعو، اون روزی که صدا خواهیم زد، فراخوان میکنیم، کل اوناس به امامهم، همه شما رو دسته دسته هر کدوم با رهبرانتون. تو دنیا دلت با هر کی بود و هر گروهی بودید، تو آخرت اونجا با هم خواهید بود، همه تون رو میبرن یه جا. فمن اوتی کتابه به یمینه، به اندازه ذره‌ای به شما ستم نخواهد شد. بعضیاتون شرمنده خواهید بود، بعضیاتون هم که کارنامه‌تون رو دستتون میگیرید از خوشحالی فریاد میزنید که ها امقرئوا کتابیه، آی همه بیاد کارنامه منو ببینید، کارنامه منو بخونید. پیامبر وقتی که معاذ رو فرستادن یمن، فرمودن گزینشی برخورد نکن، هر چی دلت میخواد و بخشی از اسلام که خوشت میاد بکنی و بخشی که برات کمی مشکل داره رها کن. فرمودن انفس فیهم امر الله، فرمان خدا رو اجرا کن اونجا، محاسبات شخصی نکن، به تکلیفت عمل کن، میخوام برات کف بزنن یا نزنن. اظهر امر الاسلام کله، کل اسلام رو تبیین کن، صغیره و کبیره، کوچکش و بزرگش. نه که کوچیکاش رو بگی و جای بزرگش رو نگی. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب کردن به مسلمین بعد از پیامبر، در اون خطبه ای که اعتراضی بود، انتقادی بود، فرمودن انتم عباد الله، بندگان خدا، شما قرار بود بعد از پیامبر این مسیر رو ادامه بدید، شما حملت و دینه و وحیه، شما حاملان دین خدا و پرچمداران این مکتب بودید و بلغاؤه الی الامم، شما قرار بود و قراره که این رو به تمام امتهای جهان این صدا رو برسونید، این نهضت رو صادر کنید به کل جهان. چه کار دارید میکنید؟ یادتون رفت و حرفایی که زدن؟ دوباره برگشتید به فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام؟ ظاهر اسلام رو حفظ کردید با باطن جاهلیت، اسم اسلام و خدا رو میبرید ولی دارید به همون سبک قبل از اسلام دوباره باز میخواید برگردید همون طور زندگی کنید؟ این فرق همون صغیر الاسلام و کبیره، کوچک و بزرگ، و اینکه کلش رو بگو و هر کدوم به اندازه اهمیتش در دین براش اهمیت قائل شو و اهتمام داشته باش. ما خودمون یک بخش بزرگ و کوچک میکنیم، کوچک و بزرگ میکنیم، یه بخش میگیم حالا این مهم نیست، وقت اینه که مشکل پیدا میشه. یه دسته افتخار میکنن که ما اصلا هیچ وقت مبارز نبودیم، مذهبی هم هستن، حالا غیر مذهبی و ضد مذهبی شما کار نداریم، ما الان ملاکمون اینه که یک مذهبی با این تعریف از مذهب، با این قرآن و سنت، حق نداره چه حرفایی رو بزنه. کسایی که افتخار میکنه که مثلا من عبادات شخصی ما انجام دادم، نمیدونم حج رفتیم به زوار آب دادیم، اینا عین تعبیر قرآن کریمه، مسجد تعمیر کردیم، ساختیم، هیئت چیز کردیم، قربانی دادیم، شله دادیم، آش نظری دادیم، نمیدونم اینقدر چیکار کردیم، چراغونی کردیم، البته این همه ارزشه در حد خود، اما این تیپا قرآن میفرماد که روایت داریم میگه اینا فکر میکنه این به جای مبارزه و جهاد و فداکاری، یعنی اینا دیگه کافیش، لازم نیست حالا حتما شما تو حوزه ظلم ستیزی و عدالت خواهی و اینا کاری بکنی، یه فداکاری با جانت، مالت، آبروت. افتخار میکنه که ما هیچ وقت سیاسی نبودیم، ما سیاسی نیستیم، ما مذهب که ربطی به چینه. خب سیاست چیه؟ سیاست به معنای پدر سوختگیش که خب روشنه، سیاست به معنی حق بازی، قدرت پرستی، کلاهبرداری، عوام فریبی، خیانت، او که سیاست معاویه است. سیاست قرآنی که پیامبر 80 تا جنگ بهش تحمیل میکنن، حکومت تشکیل میده در مدینه، حضرت امیر همینطور 3 تا جنگ تحمیل میکنن برش، بعد ترورش میکنن، اینا همه برای که سیاسی بودن. مگه آدم غیر سیاسی رو کسی میکشه؟ شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش رو کشتن، هیچ کدوم از رهبران ما عمر طبیعی نکرد. آخرین رهبرم که در غیبت، شعارش هم انقلاب در کل جهانه، عدالت در کل جهان، مثلا ما منتظر فرجیم به این معنیش دیگه. یه دی آمدن تمام مفاهیم سیاسی رو هم غیر سیاسی کردن، حکومت پیامبر رو از نبوتش جدا بکنن، حکومت دینی بعد از پیغمبر رو از وصایت پیامبر که اصل دینه و حکم خداست جدا. آقا امام حسن علیه السلام اصلا سری چی آمد سر کار؟ سری چی سقوط کرد؟ حکومت داشت که داده براندازی شده، سید الشهدا کربلا اصلا سیاسیه. کربلا یعنی چی؟ یعنی بیعت با حکومت ظلم با خلافت نکرده. گفتم همون اولی که حرکت کردن گفتن جواب بده الان بیعت میکنی یا نه. سید الشهدا فرمودن من در ملأ عام خواهم گفت، خصوصی به شما نمیگم، اونجا خواهم گفت که ما و شما کدومی که احق بالولایه، کدومی که از ما حق حکومت داره. یعنی ما بیعت نمیکنیم، اصلا مسئله سیاسی حکومتیه. شهادت عاشورا رو هم غیر سیاسیش کن، آقا امام حسین رو بذار دیگه سیاسیش نکن، بذار ما یک حالی بکنیم، عاشورای قمه بزنیم، آشی بخوریم، اینا قیمه بخوریم، دیگه او رو سیاسیش نکن. امیرالمؤمنین اصلا، خود امیرالمؤمنین اصلا اختلاف سر چیه؟ محبت علی که محبت علی رو همه قبول دارن. در روایت اهل سنت اسناد محکم داریم که هر کس علی و فاطمه و حسن و حسین رو دوست نداشته باشد یا بغض اینا رو داشته باشد اصلا مسلمان نیست. و اهل سنت همه حضرت امیر، حضرت زهرا، حسنین سلام الله علیهم همشون رو دوست دارن. اون چهار تا وهابی هم فکر نکنید، تازه وهابی هم همه اینطور نیستن، یه ناصبی خواستن اینطورن، دشمن اهل بیت. اهل سنت محب اهل بیتن. آقا ولایت علی که در غدیر اعلام شده به معنی محبت علی بوده. خب اگه او بوده که اختلافی نبوده که، اون که همه مسلمین قبول داشتن. اونی که همه قبول نداشتن مسئله چی بود؟ ولایت به معنی زعامت بود. سر او اختلاف شد که پیغمبر گفتن علی بعد از من ولیه، هر کی ولایت منو قبول داره ولایت علی. اگه به معنی محبته که همه قبول داشتن، به معنای زعامت و حکومت اینجا اختلاف شد. شیعه گفت پیغمبر گفته حکومت سیاسی، حکومت سیاسی. بعضی گفتن نه، حکومت نمرود منظور نبوده، محبت بوده، که حالا محبت به علی و اهل بیت خب رعایت نشد. بعد از میخوام اینو عرض بکنم، نکته مهمه، توجه کنه. یک جریان منحرفی ما داریم بین شیعه که همه چیز رو از او هدف سیاسی، توحیدی، عدالت خواهانه، توحید اجتماعی، توحید عملی جدا کردن، راحت طلبی. امیرالمومنین اختلاف سر ولایت و قدیر و سقیفه و اینا سر حکومت بود. بعدم که ترورش کردن، از تامین شهادتش. آقا ما رمضان الان 19 21 لباس سیاه همه، برای چی لباس سیاه می‌پوشی؟ برای از تامین چیکار شده؟ ایشون شهید شده. کی شهیدش کرده؟ برای چی؟ ترورش کردن. خلیفه مسلمین حاکم اسلامی بوده، آمدن ترورش کردن. مخالفین سیاسی شکار کردن. سر مسئله حکومت و سیاست بوده. همینطور تمام ائمه ما همینطورن. امام زمانم هم که نیمه شعبان، آقا دیگه حضرت مهدی نیمه شعبان میخوام چراغونی کنیم، او رو دیگه دستش نزنین، سیاسیش نکن. او سیاسیه. نیمه شعبان یعنی انقلاب برای کل جهان. همه رژیم‌های سیاسی جهان رو سرنگون میکنه و حکومت واحد، عدالت جهانی، همه جهان شهروندان یک جهان با یک سیست. و سیاسی ترین مذهب اسلام که شیعه است، اصلا تشیع شروعش سر مسئله چیه؟ سر ولایت سیاسی، حکومت علی است که بعد از پیامبر چه کسی مرجعیت سیاسی باید داشته باشه، ولی مرجعیت علمی اهل بیت و مرجعیت و محبت اهل بیت، مرجعیت معنوی اهل بیت رو همه مسلمین کموش قبول داشتن. اونی که اختلاف بود مرجعیت سیاسی به معنی زعامت و حکومت بود. تشیع اینجوری شروع شده که میگه آقا اسلام بنی امیه توش نماز و حج و روزه و حجاب و همه چی ظاهرا بود. این اسلام علوی و اسلام اموی از کجا از هم جدا شد؟ سر مسئله نوع حکومت عمدتاً این بود. و الا تو معاد و توحید و اینا رو که اجمالاً قبول داشتن. این اختلافات کلامی هم بعدها کم کم به وجود آمد، بزنی گسترش پیدا کرد. اینم پس نکته دوم توجه داشته باشین، از کجا شروع میشه؟ در مورد اهمیت بلکه ضرورت اصلاح نهادهای حاکمیتی برای عدالت اجتماعی و رشد معنوی، برای تعلیم و تربیت و برای عدالت، اشارات بلکه تأکیدات در منابع اسلامی یکی دوتا نیست. کسانی که از باب مخالفت با اصل دین با حکومت اسلامی مخالفت میکنن، با این توجیه نادرست که دینداران به دینشون برسن، چه کار دارن به مسائل حاکمیتی؟ و همینطور بعضی دینداران راحت طلب و عافیت پرست یا بیدانش سطحی که حساب دینداری و شخصی رو جدا میکنن از مسئله حاکمیت، حکومت، سیاست، انقلاب، و توجه ندارن که حکومت‌ها و رهبران با استفاده یا سوء استفاده از قدرت و ثروت عمومی و امکانات اجتماعی، معنویت و اخلاق فردی رو هم تضعیف یا تقویت میکنن. میتونن منکر و فحشا رو تو جامعه ترویج کنن و میکنن، یا با اونها مبارزه کنن. حکومت ها و رهبران سطح عقلانیت جامعه رو یا ارتقا میدن یا دچار انحطاط میکنن. دینداری فردی حتی معنویت شخصی، اخلاق شخصی رو میتونن به خطر بندازن، تضعیف کنن یا حمایت کنن و تقویت کنن و امکان نداره تفکیک این دو مسئله از هم و توجه ندارن و کسانی نمیخوان توجه بکنن یا دیگران توجه داشته باشن که رهبری و مدیریت و حاکمیت و سیاست نقش کاملا زنده و مؤثری داره در تکامل یا سقوط اجتماعی و فردی انسان. اینکه رسانه، آموزش، پرورش، بیت المال، مدیریت ها، حکومت ها، اموال عمومی، قانون نویسی ها، عزل و نصب ها، تصمیم گیری راجع به زندگی مردم دست چه کسانی است، چطور این ربطی به دین و دینداری، یعنی به عدالت و بی‌عدالتی و به سعادت و شقاوت انسان ها میتونه نداشته باشه. نقش بسیار مهمی در حوزه تکامل اجتماعی، تربیت افراد و اینکه صلاح یا فساد رو تو جامعه بپراکنن و تقویت کنن، تثبیت بکنن داره. در روایات پیامبر و اهل بیت مکرر در این باب رسیده که فرمودند ریشه زشتی ها، تباهی ها و باطن انحراف ها، انحطاط ها و بیعدالتی ها رو در ابتدا در رهبران بسنجید. اونها هستن رهبران فاسد، حاکمیت های فاسدن که زشتی و تباهی رو در یک جامعه تقویت میکنند یا تضعیف میکنند. همینطور که ریشه گسترش نیکی ها و شایستگی ها رو، فضائل رو، خیرات رو، تربیت صالح رو در رهبران صالح و حکومت های صالح بجویید. خب این یه خط روشن که ارتباط بین صلاح و فساد فردی و معنوی با صلاح و فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کاملا واضحه. یا در روایت از حضرت امیر که میفرمان یک جامعه خوب رهبران خوبی داره، رهبران عادل، حاکمیت رو به حقی داره ولو مشکلاتی داشته باشه. یک جامعه فاسد یه مشکلی در مدیریت هاش داره که این مدیریت ها یا به عقلانیت یا به عدالت یا معنویت که این ستا سه رکن شریعته یا درست وقوف ندارن یا التزام ندارن یا به همون اندازه عرضشو ندارن. امام صادق که میفرمان وقتی حاکمیت فاسد باشه، دست اشخاص ستم پیشه و فاسد باشه، همه ی حقوق پایمال میشه، همه ی ارزش ها از یاد میره، هر چی که باطله زنده و تقویت میشه، مثل مار و مور و عقرب زنده میشن، تو جامعه فعال میشن، همه ی گل ها پژمرده میشن، ستم و تباهی تقویت میشه، عدالت و معنویت و برادری تضعیف میشه. لذا اگر کسی بگه مهم نیست که قدرت جهانی، قدرت های جهانی، قدرت منطقه، قدرت ملی، قدرت محلی دست چه کسانی است و بگه اینا اهمیتی نداره و ما به سیاست و این مسائل کاری نداریم، دینداری فردی جدا از مسائل اجتماعی سیاسی است، خلاف صریح بسیاری از فرمایشات قطعی پیامبر خداست و اهل بیت ایشون، شاگرد اول های مکتب ایشون. اینکه قرآن از قول انبیا میفرماد که رب بما انعمت علی فلن اکون زهیرا للمجرمین، خدایا به من لطف کردی، نعمت هایی به من دادی که بتونم این مأموریت بزرگ رو انجام بدم، متقابلا من صراحت تعهد میکنم که هرگز در کنار هیچ بزهکاری قرار نخواهم گرفت، در برابر هیچ مجرمی سکوت نخواهم کرد. قرآن میفرماد فکر نکنید اگر شما ظلم جهانی رو یا حکومت ها و قدرت های فاسد رو به حال خودشون بگذارید، اونا هم شما رو به حال خودتون میگذارن، یا خود چون خودشون با هم درگیرن این قدرت ها سر منافع خودشون، دیگه با شما کاری ندارن. نه، اینا در برابر شما با هم متحد میشن، شما رو از سر راه بردارن، شما رو خورد و له کنن. خداوند به پیامبرانش میفرماد که ما به شما شریعت دادیم، قانون و سبک رفتار آموزش دادیم، آیین نامه دادیم، طبق اون عمل کنید. فتبعها، همین خط رو برید. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، دنبال کسایی که همینطور حرف میزنن، یه چیزایی میگن و خودشون نمیدونن، لا يعلمون، خودشون علم ندارن که چی میگن، نمیتونن از حرفشون و ادعاشون دفاع کنن، هیچ استدلالی ندارن برای حرفاشون، متصداهاشون بلنده، رسانه دارن، موج درست میکنن، دنبال اینا راه نیفتید. بلند بلند صحبت میکنن ولی هیچ پایگاه درست علمی و منطقی ندارد. اینا هوس های جریان ها و گروه های مختلفه، دنبال اینا را نیفتید. انهم لا یغنو انک من الله شیئا. اینها تو را از خداوند بی نیاز نمی کنن. اینها پاسخ این مشکلات شما نیستن. اینها رو، این جریان ها رو بر راه خداوند ترجیح نده. و این ای تعبیر خیلی مهمه، این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، ستمگران با هم متحد میشن، باندهای فاسد داخل کشور با خارج کشور با هم گره میخورن، ائتلاف های سیاه و شوم به وجود میارن. اینا آیات قرآنه، این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اینا پشت هم وایسیدن و هم کمک میکنن. درسته که با هم دیگه مثل دوتا سگم میپرن همدیگر رو میجون، اما وقتی شما هستید از ناحیه شما احساس خطر میکنن، شرق و غرب با هم متحد میشن. والله ولی المتقین. اما اگر میخواید خدا کنار شما باشه، ولی شما باشه، دوست و حامی شما باشد، شما باید تقوا داشته باشید، یعنی به وظیفتون عمل کنید، دنبال طمع و ترس و بر این توهمات عمل نکنید. ببین تکلیفتون چیه، به وظیفتون عمل کنید، پاش بیستید. اگر شدید متقین، خداوند بفرماید من کنار شما هستم و از ظالمین نترسید. آیه دیگری به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد این مسئله امامت، رهبری، ولایت، حاکمیت، اینا زعامت به هر کسی نمیرسه، به همه فرزندان تو هم نمیرسه، چون که لا ینال و عهدی الظالمین، حکومت، ولایت، رهبری عهد من است، تعهد یعنی میثاق الهی است. این تعهد الهی به ظالمین نمیرسه، کسانی که حقوق رو رعایت نمیکنن، عدالت سرشون نمیشه، این نمیرسه. خب یعنی چی؟ یعنی تقریبا همه حکومت های دنیا نامشروع هم. یا التزام ندارن به دین، یا آگاهی ندارن، یا اصلا عقیده ندارن، دنبال همو اهواهم منافع خودشون هم. حضرت موسی وقتی میرن برای وحی به حضرت هارون میگه که رهبری اینا رو شما به عهده بگیر، امت که هجرت کردن، و اصله باید اصلاح کنی دائم. ای آقا اینا که ایمان آوردن خوبه دیگه، اینا انقلاب کردن آمدن، برده‌هاش علیه فرعون آمد قیام کردن، هجرت کردن با شما آمدن، میفهمد بازم اصله، هر لحظه در خطر انحرافه، دائم اصلاح کن، دائم نظارت کن، دائم وضعیت موجود رو با شعارها و ارزش‌های انقلاب و نهضت توحیدی بسنج. ولا تتبع سبیل المفسدین. یه ده هستن ادعای اصلاح میکنن ولی در واقع مشغول افسادن، دنبالشون را نیفت. هرچی هم صداشون بلند باشه، قدرت رسانه ایشون، تبلیغاتشون، تهدیداشون، تطمیعاشون، دنبال اینا راه نیفت. این عهد الله یعنی حکومت و امامت رو قرآن کریم خدای متعال می‌فهمد این عهد الهی است. حق ندارید این حکومت رو در اختیار هر کسی قرار بدید، یا بگید ما به مسائل حکومتی و سیاسی کاری نداریم، یا به مسائل قدرت در سطح جهان، ابر قدرت‌ها، قدرت‌ها، وضعیت سیاسی و اینا کاری نداریم. این خلاف صریح قرآن و صدها آیه صریح و بقیه آیات هم با واسطه به این مسئولیت و تعهد اجتماعی نسبت به گسترش توحید و عدالت در سطح جوامع بشری اشاره و تأکید داره. حضرت امیر تو نماز جمعه مسئول مالی بازار اهواز رو که دزدی کرده میگن بیارین تو نماز جمعه شلاقش بزنه. نماز جمعه مالی این کارایی هم هست. مسئول بازار مالی، مسئول اقتصاد خوزستان اهواز بوده، دزدی کرده از اموال مردم. حضرت امیر میگه بیارش که تو نماز جمعه جلوی مردم بزنش. تو اینجوری هست، یک جایی باید مطالبات مشروع مردم مطرح بشه طبق قانون اساسی. ما تو قانون اساسی 3-4 تا بند داریم در این باب. این جزء فرهنگ شیعه است. حضرت امیر فرقش با معاویه این هستن. حضرت امیر با اینکه معصوم و منسوب الهی است میگه فکر نکنید که نقد کردن من، نهی از منکر، استثقال برای من سنگینه، من سختمه، بیاید منو امر به معروف از منکر کنید. با اینکه معصومه، حضرت امیر خودش رو عرضه کرده، ما امام منسوب معصوم، حکومت معصوم منسوب الهی دیگه، امیرالمومنین دیگه، مصداقش شیعه که عقیدش لاقل اینه دیگه. ایشون به مردم میگه که من اونجوری که وارد کوفه شدم، ببینید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر به غیر رحلتی هاوی، به غیر این اونچه که با اون آمدم تو حکومت، اگر دیدید وقتی دارم میرم بیرون، دارم فانا خائن، فانا من الخائنین، من خائنم. ای علیه که وقتی اولی که آمدم جیبم خالی، وقتی که از حکومت دارم میرم بیرون 5 تا ویلا و 4 تا خونه و 3 تا حساب بانکی و اینا، خائنم من. خب ما دیگه این علی ماست، او که به مردم میگه آقا سوال کنید از من. این فضا رو باید ما با وجود بیاریم و الا مشکلات عادی اجتماعی تبدیل میشه به مسائل سیاسی ضد نظام و دشمنان ما میان این وسط از اینا سربازگیری میکنن. اسلام رو باید درست از بالا به پایین درست اجرا کنه. مأمور خود میگه ما حکومت اسلامی میخوام احکام شرع رو اجرا کنیم. میگه خب این دزدی کرده میخوام انگشتش قطع کنم. او میگه که خب حقمو خوردن فلان جا اینجوری شده. گفت نه، حکم اسلام رو ما اجرا میکنیم. حق باز تو برای اسلام اومدی سر کار. تو اگه برای اسلام اومدی همه چیزو تحویل از رضا میدادی میرفتی. تو حضرت رضا رو مسموم میکنی، تو برای اسلام اومدی. اون شخص میگه که اگر قرار احکام اسلام اجرا کنید اول دست خودت باید قطع شه. مأمون عصبانی میشه. حضرت رضا به مأمون میگن یک سوالی از شما کردشون، اون سوالو جواب بده. تقسیم میکنن، میگن امنیت زنده، امنیت مرده. امنیت مرده، امنیت گورستانی، وقتی نداری هیچ کس تکونی میخوره، این اسمش امنیت نیست، خفقان تعبیر میشه. امنیت مرده. امنیت زنده اینه که تکاپو و نشاط و فعالیت باشد ولی هیچ کس جرأت نکنه حدی رو زیر پا بگذاره، به حقوق دیگران تجاوز کنه. این میشه امنیت اسلامی، امنیت زنده. حق اعتراض، امنیت اعتراض در قرآن داریم. یعنی باید فضای ایجاد بکنی که کسانی که منتقد یا معترضن به یک وضعی در مدیریت ها و حکومت ها در یک فضای سالم امن بدون تهمت و دروغ و شایعه و توهین بتوانن امر به معروف و نهی از منکر کنن. امر به معروف و نهی از منکر که میگن در ردیف نماز واجب است، در روایاتی داریم که از نماز واجب تر است، از همه احکام مهم تر است. چون اگه این باشه بقیه هم شل میشه، ابن میره. این که باشه بقیه رو احیا میکنه. امر به معروف نهی از منکر خط دفاعی از همه احکامه. گاهی این مشکلات رو یک اداره حکومتی، یک وعده، یک مسئول، یک دروغ، یک شایعه ایجاد میکنه، تا تهش کسی کمک نمیکنه، میگن برو جمعش کن. چی رو برو جمع کن؟ یک حادثه انسانی است، مقدماتی داره، مؤخراتی داره، عواملی داره. آخرش نباید بگن جمعش کن، اول باید مراقب باشین نریزه سر یک حق شرعی قانونی. حقشون پامال شده، کسی رو نمیبینه و در دسترس نیست که بهش بگه آقا من حقم پامال شده، در اینجا دارن این کار رو میکنن. نه قانون بلده، نه وکیل داره. چجوری واکنش نشون میده؟ یک واکنش خشن غیر قانونی نشون میده، این کافیست. بعد همه سیستم باید بسیج بشه این رو مهارش کنه، در حالی که مسئله ریشه جای دیگه است. از تعمیر دارن تو خیابون میرن تو کوچه، یه جوانه که داره استمناع میکنه، بعد که آمد اینا یکی زدن رو دستش، گفتن این تعذیرت. بعد گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت پول نداره. حضرت امیر راهش نمیکنه تا با دفعه بعد یکی دیگه موقع زنا بگیرش، بلکه دستش میگیرن میبرن دارالحکومه، میگن وام بهش میدن، میگن موردی داری بگو، اگر نه ما برات پیدا کنیم ازدواج کن. خب میتونی یه مشکل اجتماعی رو مدیریت نکنیم بشه یک ناامنی اجتماعی. چند تا مؤسسه های خصوصی بانکی ما داشتیم که یا بانکای دولتی ما که تو همین رسانه رسمی کشور و همه جا 4 سال 3 سال هی تبلیغ، مردم اعتماد میکنن دیگه، میگن در رسانه رسمی تبلیغ میشه، اعتماد میکنن. اغلب مردم هم که دنبال پول مفتن میخوان یه پول بزنن دو برابر بردارن. خب میره نتیجهش این میشه که تو هر خیابونی جلوی یکی از این بانگای یا دولتی یا خصوصی ما جمعیت پولاشو پس بگیره. صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. فرمودن عقل رو دوست خود بدانید، چه فرد، چه جامعه، چه حکومت. هر جا عقل نیست دشمنی است، دشمن پا میگیره. با مشکلات اجتماعی عقلانی مواجه بشیم. هر کس عقل گرایی رو در مدیریت امنیت جامعه نفی میکنه، این دشمن ماست، این دشمن ماست. مواجهه عقلانی، مدیریت عقلانی مشکلات، تدبیر. در روایت اصلا مؤمن جامعه ایمانی یعنی جامعه اهل تدبیر. تدبیر یعنی قدرت پیش بینی. یعنی وقتی این اتفاق بیفته بعد چی؟ قدرت پیش بینی. بخشی دارید به نام پیشگیری دیگه. این علم میخواد شناخت جامعه، میخواد و سازماندهی و پاسخگویی. راجع به امنیت حریم اشخاص، امنیت در امر به معروف و نهی از منکر، آیه حتی آیه 11 سوره آل عمران، بعضی مفسرین راجع به آزادی اجتماعات مشروع قانونی برای طرح مشکلات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر نقل میکنه. مردم های سالم، مردم متدین، خانواده شهیده، انتقادی داره از یک مدیریت یک اداره، این رو سازماندهی بکنیم به یک شکلی که بشود در یک فضای سالم و بیاد حرفاشو بگه و مسئولان هم پاسخ بگن. حضرت رضا علیه السلام فرمودند جد ما علی ابن ابی طالب، فرقش با اموی هایی بود که بیش از مردم یا به اندازه اونا دست کم روی خودشون نظارت داشتن، روی مسئولین حکومتی خودشون. میدونیم حضرت امیر بیرون دادگاه ها و شرطه که خب با تقوا ترین آدم ها رو برای پلیس میگذاشتن، برای دادگاه ها و نهادهای حکومتی افرادی داشتن. دو تا خیابون اوورتر بازرسان ویژه مخفی امیرالمومنین از مردم ارباب رجوع میپرسیدن رفتی تو این دادگاه، رفتی تو این پاسگاه کلانتری، رفتی اینجا، کسی ازت رشوه خواست؟ کسی به توهین کرد؟ با تو چطور مواجه شدن؟ ما آدمی داریم که حضرت امیر نصف روزه عزلش کرده، قاضی از یاران خاص امیرالمؤمنین جناب ابوالاسود دوعلی که از پدران همین نحو ادبیات عربه، از یاران خاص امیرالمؤمنینه، صبح کردنش قاضی، عصر نیروی اطلاعاتی حضرت امیر آمده گفته آقا ایره گذاشتین قاضی تو دادگاه، این تون حرف میزنه، صداش بالاست، صداش بلند. حضرت امیر وقتی مطمئن میشن عزلش میکنن همون روز. این میاد پیش از تعمیر شکایت میکنه، میگه لما عزلتنی. اینم در ذهن ببینید از تعلی جوری تربیت کرده که نیروی تحت امر میاد سوال میکنه چه کار کردم عزل شدم؟ اینا تربیت علیه. اخون تو ام جنیتو، من خیانت کردم، دزدی کردم، ام جنیتو یا یک جای مظلوم و ظالمو عوض کردم، کسی رو به ناحق حکم دادم، چرا عزل شدم؟ از تعمیر فرمودن ما خونت ولا جنیت، نه تو آدم پاک و سالمی، نه خیانت مالی کردی، نه جنایت کردی، نه حکم بد دادی. پس چی؟ فهمودن صدا تو بلند میکنی، به من گزارش دادن تو دادگاه صدای تو از صدای شاکی و متهم بلندتره، گاهی داد میزنی. دادم نه، صدات از اونا بلندتره. سوالها و اشکالاتی که احیانا از ناحیه مردم میاد، ولو بخششون هم دروغ میگن یا ظالما مظلوم نمایی میکنن، اما یه بخشیش رو واقعا باید جدی گرفت. طرف میاد میگه که آقا این اموالی که مثلا بدهکارای بانکی توقیف میشه به حکم یک دادگاه، بعد طرف نداره بیاد بده، هی پول رو پول باز اضافه میشه، به اسمش ما کار نداریم، به مسماش کار داریم، به اتفاقی که میفته کار داریم. میگن که بعضی از کسانی که بانکا یا تو دستگاه قضایی بودن یا ارتباط دارن، فامیلن، رفیقن یا بازنشسته ی دستگاه هستن، اینا واردن، میدونن وقتی که بدهی داره نمیتونه بده، میگه شهران میذارن به فروش، به حراج دیگه. یک ساختمانی رو، یک ملکی مال یک خانواده ای رو مثلا به یک دهم قیمت در معرض فروش میذاره، خودشون هم نه با هم دیگه ارتباط، خودش میخره برای خودش. مثل که عقل عملی فلج شده. اصل دوم رعایت ظرفیت اجتماعی است. از یک طرف قاطعیت در اجرای عدالت و امنیت، از یک طرف اما رعایت ظرفیت مردم. ظرفیت اجتماعی یعنی هر جامعه‌ای در هر دوره‌ای یه ظرفیتی داره. مثل ظرف شیره، اگه بیش از اندازه به جوشه سر میره، اگر کمتر باشه قابل استفاده نیست، به مسیر طبیعیش نمیفته. به اندازه جوشیدن، به اندازه جوشاندن، رعایت ظرفیت مردم. و این ظرفیت در روایت حضرت رضا علیه السلام داریم که میفرمایند به سوالات ناگفته مردم هم جواب بدید، چه برسه به سوالات گفته مردم. حضرت رضا علیه السلام در 3-4 صفحه رساله مکتوبی دارن تحت عنوان محض الاسلام، یعنی اسلام ناب. اونجا طعنه میزنن به حکومت خلافت بنی عباس که ابرقدرت جهان بود اون موقع. میفرمان که استعمال السفها، افراد نادان رو سر کارها گماشتن و گذاشتن، افرادی که عرضه کافی، تخصص کافی ندارن، مسئولیت‌های مهم اجتماعی در باب جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، حقوق اقتصادی مردم، معاملات مردم، رسانه، تعلیم، تربیت، افراد سفیه و ناوارد را گذاشتن. می‌فهمان واستعصار یعنی رابطه بازی، و البراءه من ابی موسی اشعری. ابی موسی اشعری زمانش کجا؟ زمان از رضا کجا؟ می‌فهمان یک بخشی از اسلام ناب براءت و تنفر از ابو موسی اشعری و شیعته و خط ابو موسی اشعری است. خط ابو موسی اشعری خط اسلام آمریکاییه که وای میسته در لحظه که باید ریسک کنه و فداکاری بکنه مقدس معابی در میاره. اشاره میکنن به فرمایشات حضرت امیر. ایشون 3 جمله از حضرت امیر در این باب بخونم که از رضا علیه السلام مورد تاکید قرار میدن. یعنی نبض جامعه تو دستمون باشه، حتی ممکنه توهماتی تو ذهن و مردم و افکار عمومی بیاد، دروغ هم باشه، ولی نمیتونیم بگیم چون دروغه ما بهش کاری نداریم. حضرت امیر فرمودن اسهر لهم به عذره، که عذرتو شفاف بگو، هیچ سوء تفاهمی نذار به وجود بیاد. یک ضعف مهم در نهادهای حکومتی ما مسئله روابط عمومیه. روابط عمومی یک طرفه شده،
روابط عمومی اصلا یعنی بتونه افکار عمومی رو در رابطه با کرده ها و ناکرده های هر سیستم و دستگاه درست توجیه کنه، به شبهات و سوالاتشون درست جواب بده حتی اگر غلط باشه. نبض افکار عمومی دستمون باشه، این نظرسنجی نبض اجتماعی، نه نظرسنجی هایی که تو انتخابات دیدین نظرسنجی میکنن خلاف در میاد، نمیفهمه مردم چی فهم، یک لحظه تصمیم های هجومی. حضرت میفرمان بار مردم را سبک کنید تا میتوانید و هزینه سبک بدن، تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له، مشکلات زندگی رو از دوش مردم تا میتوانین بردارید، زندگی براشون راحت تر بشود، و مردم را مجبور به کاری که از عهدش بر نمیان نکنید. یک دو تا فرمان مهمه در حکومت دینی که برای رعایت نظم و امنیت و انسجام اجتماعی لازمه. بعضی جاها که امنیت و نظم اجتماعی به هم میریزه جامعه شناسی درست نیست، اتفاقاتی که داره کف خیابون زیر پوست جامعه میفته در جریان نباشه. یک تعبیر عجیبی دارن حضرت میفرمان یکی از جاهایی که حکومت شکاف برمیداره و از خدا و از مردم فاصله میگیره اینه که پرده نشین میشن مسئولین، از تو مردم میان بیرون و این اتفاق به تدریج میفته. یعنی دیگه با تاکسی و اتوبوس و کنار خیابون و مغازه و نونوایی نمیریم به خاطر گرفتاری یا به خاطر مسائل دیگه ای امنیتی یا هر چیزی. بعد یا اینکه ما رو میشناسن ممکنه چیزی از ما بخوان، فحوشی بدن، نقدی بکنن یا هی تحویل بگیرن، نه به هر دلیلی. حضرت امیر میفرماد به هر دلیلی فاصله پیدا کرد مدیران جامعه از مردم، 7-8 تا خطر بزرگ به وجود میاد. یکیش اینه، خیلی عجیبه، کوچک شمردن آنچه نزد مردم بزرگ است و بزرگ شمردن آنچه نزد مردم کوچک است. یعنی یک مسائلی که تو جامعه مسائل بی اهمیت درجه 3 تو ذهن تصمیم گیران میشه مسئله درجه 1، یه چیزایی که تو ذهن برای مردم خیلی مهمه تو جامعه گرفتارشن، هی حرفشو میزنن، تو جلسات تصمیم گیری اصلا راجبش صحبت نمیشه مگر به عنوان مسئله پنجم، مسئله دهم. این خیلی تعبیر عجیبیه جامعه شناسی سیاست، نبض جامعه در دست بودن. حالا باید بین مردم باشی، دقیق روز به روز اطلاع داشته باشی، تو لابلای مردمه، خانه فقرا و تقریبا مسئله کف جامعه اتفاق نمیفته الا اینکه یه جوری در جریانه، برای که رابطش با مردم علاوه بر راهکارهای رسمی حکومتی مستقیم برقراره، مستقیم با کف جامعه با منتقدین ارتباط داره، مطالب بهش میرسه، گوش میکنه، جواب میده، انتقاد پذیره، انتقادهای خیلی تند خیلی با سعی صدر با اونا خیلی مهربانتر با محبت بیشتر و جواب داده، این دوتا آدم کاملا مساوی، دوتا شهروند. این تعبیر که فرمودن ترک استکراه، یک کاری کنید مردم از اون چه که خوششون نمیاد، خلاف شرع هم نیست، جزو حقوقشونه، بدشون میاد، این کار انجام ندید. رضایت مردم مهمه اگر خلاف رضایت خدا نباشد. یه تعبیر دیگه دارن حضرت امیر به خلیفه قبلی که توی شورش و براندازی اولین انقلاب مخملی جمعیتی از یمن، از بصره، از مصر آمدن به مدینه، درخواستاشون رو دادن، مدتی اونجا بودن، تحصن کردن جلوی دارالحکومه، خیمه زدن و طبق بعضی نقلاب بین 1 تا 3 ماه اونجا چادر زدن اطراف دارالحکومه، این همی چیز مخملی هایی که الان میشه، همینطور دیگه انقلاب مخملی، درخواستشون رو میدن، خیمه میزنن، نمیریم تا جواب بدید. بعد در یک لحظه خاصی که اوضاع بحرانی میشه میریزن تو دارالحکومه، ساختمان های حکومتی رو اشغال تمام. این ای کار زمان خلیفه سوم شد و بعد ریختن و خلیفه کشته شد. حضرت امیر میگفت به اعتراضات مردم جواب بدید، ولی خلیفه کشی ممنوعه و از جان خلیفه تا آخر دفاع کرد. بعد یک تعبیر اونجا داره، حضرت امیر به ایشون میگه که بعضی جاها کسایی رو گذاشتی علیهشون هیچ مدرکی نداری، فاسد و اینا نیستن، اما مردم اونجا خوششون نمیاد از این، به تعبیر امروز میگه باش حال نمیکنن. حضرت میگن خب ورش دار، یک بخش از مدیریت اینه که اونایی که میخوای مدیریتشون کنی تو رو قبول داشته باشه، حالا سوء تفاهم بوده نتونسته سوء تفاهم برطرف کنی، نمیخونه تمام، خود چرا عوضش نمیکنی؟ رضایت مردم شرط مهمه. اینجا هم میفرمان که ولیکن من کفی ذالک امر یجتمع لک بهی حسن الظن برعیتک، به مردم اعتماد کن، به مردم اعتماد کن. اولش یه مدت یه دی سوء استفاده میکنن، دزدی ممکنه بکنن، زرنگبازی در بیارن، بعد کم کم اصلاح میشه. یادتونه این فروشگاه‌هایی که میان آزاد برمی‌دارن، اینا وقت اولی که آمد من شنیدم میگفتن خیلی دزدی میشه، کم کم یک سال دو سال سه سال که گذشت گفتن کمه، چون یک عده دزد حرفه‌ای هم کم کم گیر میافتن. بقیه مردم حالا اول حریصن، بعد کم کم خودشون به خودشون احترام میذارن. حضرت امیر گفت یه کاری باید بکنی که مردم خودشون بیان خود اظهاری کنن، خودشون واقعا بگن چقدر دارن و اموال مالیاتشو بدن. و این اتفاق نمیفته. حضرت امیر فرمودن مگر دو کار اتفاق بیفته: یک، مالیات شفاف عادلانه بگیری، شفاف عادلانه مصرف کنی، به مردم بگی کجا مصرف کردن که نگن خودشون خوردن و بردن، ما مالیات بدیم که چی بشه، یعنی ببینن داره خرج خودشون میشه. دوم فرمودن از اعتماد به مردم شروع کن. بعد ولی اگر دیدی کسایی دزدی میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، اونها رو تنبیه کن. ولی اول فرمودن میری گوسفند یا شتر میخوای زکات بگیری، خودت نرو او چاق و چنبهاشو جدا کن، بهتراش. فرمودن به خودشون بگو که انتخاب کنن، یا بدون گزینش نصف کن گله رو، نصفشو نصف کن، همینطور اینا به هر چی که شد. خب اعتماد به مردم، ظرفیت اجتماعی رعایت کردن، مردم بین خودشون چی پچ پچ میکنن راجع به ما، درست یا غلط. فرمودن که همونجور که شما قبلا راجع به مسئولین قبلی مینشستین، یعنی نظر میکردید، نگاهشون میکردید، نظارت میکردید، نقد میکردید، حالا که شما آمدید سر کار، مردم دارن به شما نظارت میکنن. چطور وقتی خودت نبودی یک کسای دیگه مسئول بودن میگفتی فلانی رو نگاه داره چیکار میکنه، فلانی رو نگاه. حالا این حضرت فرمودن حالا این حرفا داره راجع به تو مجالس خانگی محافل اینور اوور مردم میگن، حواست باشه. و خداوند از زبان مردم گاهی داوری میکند. خیلی چیز عجیبیه، یعنی افکار عمومی، وجدان عمومی وقتی بگه یک کسی خوبه ممکنه اشتباهات کوچک موقت بکنه، اما در دراز مدت درست قضاوت میکنه. چون که الان راجع به علی و معاویه در جهان اسلام بالاخره قضاوت درست شده. امروز شما شیعه یزید نداری، شیعه حسین داری. فرمودن که حسن ظن به مردم به نحوی که مردم بفهمن بهشون حسن ظن داری و اعتماد داری. اگه اعتماد کنی اونم اعتماد کنن، احتیاج به نیروی فیزیکی خیلی نیست. اعتبار ایجاد کن، اعتبار و اعتماد. دیگه اصلا لازم نیست سیاهی لشکره، هم اونایی که باید بترسن بترسن، اونایی که باید اعتماد کنن اعتماد کنن. فرمودن روشی پیش بگیری که مردم احساس کنن واقعا به مردم اعتماد داری، مردم باور کنن که تو به اونا اعتماد داری. چاپلوسی مردم نه. آخه همه مردم عزیز نمیدونم هندوانه زیر بغل مردم بدن ولی میخوان سواری بگیرن از مردم. اسم مردم سالاری مردم سواری است. فإن حسن الظن يقطع عنك نصيبا طويلا. فرمودن اگر بتونی بین خودتون و مردم اعتماد متقابل ایجاد کنی که مردم بگن اینا امینن، اینا راستگوین، اینا واقعا ملاحظه منافع ما رو میکنن، اینا فاسد نیستن، اینا خائن نیستن، اینا راحت طلب نیستن، به فکر ما. اگر بتونی کاری کنی که مردم به شما اعتماد کنن و از اون طرف بدانن، باور کنن که شما هم به مردم اعتماد دارید بجز اقلیت مفسد، اون وقت یقطع عنك نصيبا طويلا، مشکلات بسیاری از خود حکومت حل میشه و کم میشه. خیلی جاها اصلا لازم نیست نیرو داشته باشی، اون اتوریته و اعتبار تو کار میکنه، لازم نیست اصلا اونجا باشی. ببینید چه حرفای قشنگی اینا هزار و چند صد سال پیش حرفا زده شده که اصلا مفهوم مدرن سازمان، سازماندهی، تشکیلات، سرمایه اجتماعی چیزا مطرح نبوده اون موقع. فرمودن یک علامتی داره، دقت کنید، امنیت اجتماعی، نظم اجتماعی چجوری میشه، یک علامت داره: قلت استسقال دولهم. ببین مردم حکومت تو براشون چقدر سنگینی میکنه، انگار نشستی رو سینه شون، یعنی میگن خدای کی باشه دوره این دوره اینا به سر بیاد برن. استسقال دولهم یعنی زیاد شمردن و سنگین دانستن دولت اونها، که آقا بس دیگه کی باشه برید. حضرت امیر سلام الله، حضرت رضا میفرماد ببینید این سنت جد ما علی است. حضرت امیر میفرمان که مدیریت غلط و ضعیف مدیریتی است که مردم یا زیر مجموعت بگن که کی باشه بریم. استسقال دولهم، هرچه این استسقال دول یعنی سنگین شمردن سایه سر شماها ماها کمتر باشه، معلوم میشه اون مدیریت مردمی تره. و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، استبطاء یعنی کند شمردن، انقطاع مدت یعنی پایان یافتن دوره. مردم نگن ای بابا چقدر دیر میگذره. حضرت امیر فرمودن این مدیریت شکست خورده است که مردم میگن هی آه میکشن دوره اینا تمام شه، یکی دیگه بیاد، تو دولت دیگه ای بیاد، مجلس دیگه ای بیاد، دستگاه قضایی دیگری بیاد. فافسح فی آمالهم، نگاه کن ببین مردم مشکلاتشون، حقوقشون، مطالباتشون چیه. اغلب اینا هم مشروعه هم زیاد نیست. میفهمن همیشه تو جامعه خواصی هن، اینا موقع خطر نیستن، تو جنگ و مشکلات و اینا فرار میکنن یا حتی ملحق میشن به دشمن. موقع مصرف جلوی صفه، از همه هم طلبکارترن، از همه هم بیشتر نقنق میزنن، غرغر میزنن، بیشتر از همه هم میخورن، کمتر از همه هم کار میکنن. حضرت امیر فرمودن حواست به اینا نباشه، سراغ توده مردم، عامه مردم برو، اونا عکس اینا هستن، اونها کم مصرف میکنن، زیاد کار میکنن، در موقع خطر توده های محروم کنار تو هستن و به کمترین چیزی هم راضی میشن. یعنی مطالباتشون یه چیز معمولیه، مثلا میگه آقا آب آشامیدنی ما نداری، خب این دیگه کمترین حقشه دیگه، آب خوردن، نمیدونم اینجا به ناموس ما، اینجا فلان، یه چیزای معمولی میخوان. اما او خواص هر چی بخورن سیر نمیشن، هی بیشتر میخوان. فافسح فی آمالهم، ببین این توده مردم متوسط به پایین، ببین اینا مشکلاتشون چیه و مطالباتشون چیه. فافسح، باز کن و باز بگیر آرزوها و آمال اینها رو، آمالشون رو، آرزوهاشون رو برآورده کن. مشکلاتشون مشکلات بزرگی نیست، اونا رو راضی کن، راضی کن. لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون تکرهون، من میدونم میتونم به روش دیکتاتوری بر شما حکومت کنم، من اهلش نیستم، میتونم به زور این کارو بکنم. انی لعالم بما یصلحکم، من میدونم چجوری آدمتون کنم به یک دیمه، چجوری اصلاح کنم. منتها ولکنی والله لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اما به خدا حاضر نیستم خودم رو فاسد کنم، دیکتاتور بشم به خاطر که شماها رو اصلاح کنم. من تا جایی که توان دارم وظیفه‌مو انجام میدم، اون جایی که مجبور بشم اعمال قدرتم میکنم، جنگم هست، اما دیگه بیش از اون من وظیفه ندارم که به زور نمیتونم، به زور که نمیتونم شما همه رو ببرم به بهشت. خلاصه من تلاشم رو میکنم، بیش از اون مسئولیت. و آخرین محور، محور سوم، نظر به تحولات اجتماعی. جامعه ثابت نیست، مدام داره عوض میشه. الان ما و شما واقعا فاصله که ما با پدر مادرمون داشتیم بیشتره، یا فاصله که بچه های ما با ما دارن بیشتره. هرچی هم شما تلاش کرده باشید فرزندانتون رو درست کنترل بکنید و تربیت بکنید، کنار ما 100 تا بلنگوی دیگه داره با اینا حرف میزنه. همین موبایلایی که تو جیبشونه، ارتباطات رفت آمد و اصلا 100 تا مربی دارن، یکیش ماییم. بخشی از این تحول درسته، بخشش غلطه. تفکیک تحولات درست از غلط یک مسئله فوق العاده مهمه. باز حضرت فرمودن نسل بعدتون رو عین خود کپی خودتون نکنید، نمیشن، بشنم خوب نیست. ادبو اولادکم، نسل بعدتون رو تربیت کنید، لغیر زمانکم، نه برای زمان خودتون، قرار نیست اینا کپی شما باشن، عین شما همه کارا، نه، اینا نسل بعدی و با ذهن خودش فکر میکنه، موقعیت، شرایط جدید، اطلاعات جدید، شخصیت، همه چیز، مطور راهش همین راه سعی کنیم باشه، نه اینکه عیناً کپی باشه. در جامعه هم همینه. مثال عرض بکنم که تحولات اجتماعی با این که قانون عمومی یه چیزه و عدالت هم اجرای قانون عمومی است، اما حضرت رضا علیه السلام میفرمان حضرت امیر سلام الله علیه به خاطر رعایت شرایط زمانی و مکانی خاص قانون رو تعطیل کردن، به یک شیوه خاص در اون مورد خاص، به شیوه خاص عمل کردن. اون چیزی که امروز بهش میگیم مصلحت نظام، ولایت مطلقه فقیه، این خلاف شرع نیست، این مهندسی احکام شریعته و ارتباط دادن احکام فقهی و قضایی و جزایی با اصول اخلاقی و تربیتی. یک، تو مباحث فرهنگی در وسائل شیعه باب 28 حدیث اول صفحه 111 ابواب ما یکتسب، در باب مکاسب و مشاغل اجتماعی، اینایی که می آمدن فعالیت‌های هنری فرهنگی می‌کردن، یک نوعش اون زمان چیزی بود که بهش می‌گفتن قصاصین. قصاصین اینا می آمدن تو مسجدها، تو محافل فرهنگی و قصه‌هایی از گذشته بر اساس منابع اسرائیلیات ذکر میکردن و به عنوان تفسیر قرآن یا از این قبیل مسائل میگفتن. هم مردم رو سرگرم فرهنگی میکرد، هم اجمالا مباحث دینی و معنوی درش مطرح میشد. ان امیر المؤمنین علیه السلام را غاصا فی المسجد، یه روز حضرت امیر آمدن تو مسجد، دیدن یکی محفل درست کرده، همه نشستن، داره همچو میبافه به اسم کار فرهنگی هنری، دیدن از خودش همینجور میگه جعل حدیث میکنه، مطلب میبافه، مردم رو سرگرم میکنه، حرفای خوب حرفای بد مخلوط، و هم تو مسجد به اسم تریبون فرهنگ دینی، به عنوان امر فرهنگی، کار فرهنگی. حضرت امیر فرمودن چی داری میگی به مردم؟ گفت آقا مردم سرگرم میشن، در این حال وسطش هم یه موعظه فلان. فرمودن موعظه رو لای حرفای مفت، یعنی دینسازی قلابی فرقه‌سازی، همونجا فرمودن اینو مسجد انداختن بیرون و تردش کردن. فرمودن دیگه نبینم تو این محافل اینجوری میگن، در این حال که خود حضرت امیر بزرگترین مشوق کارهای فرهنگی هنری بودن و خودشون استاد فنن. مثال دیگه، علم نجوم، علم همه علوم مورد توجه اهل بیت، از جمله فضاشناسی، ستاره شناسی، و خود حضرت امیر جزو پدران این علومن. در این حال یک شغلی کم کم پیدا شده بود، شغل مهم و پردرآمد که حتی تو دربار حکومت ها منجم باشه می آوردن، یه عالم مسائل گذشته و آینده رو بر اساس اینکه ستاره ها چیکار شده و چی گفتن و چی میگن، به شیوه‌ای که دیگه انسان هیچ کاری است، انگار انسان‌ها اراده ندارن، مسئولیت ندارن، یعنی قطعاً این کار خواهد. مثلا میگفت شما قطعاً زندگیتون متلاشی میشه، به طلاق منجر میشه، تو بچت قطعاً نطفه‌اش یک جوریه که بچه تو حتماً دزدی میکنه، تو شما تو این جنگ فلان این پیروز میشه. مردم بلا اراده خرافاتی الان هم خیلی رایجه ها، همین الان در دنیا خیلی رایجه، در ایران هم متاسفانه یکی از مشاغل همین شغله. حتی من میبینم آدمای دانشگاهی شبه روشن فکری که آیه و حدیث وقتی میخونی میگن آقا حرفای گذشته است، اینا اینو میگن خرافاتی، اینقدر خرافاتی ان، میرن پیش اینا کارهای 24 ساعت آینده شون رو با اینا تنظیم میکنن. همین الان یک فالبینی و کفبینی و این چیزا، رمالای مدرن تو آمریکا من شنیدم که یک سال تو نوبتن، پولای عجیب غریب. یکی از اینا میاد مسافر ابن عفیف عزودی، منجم پرید میرید برای جنگ نهروان با خوارجشون، آمده گفته نرید، این جنگ اگر اتفاق بیفته شما قطعا شکست میخورید. حضرت امیر فرمودن که بیارنش اینجا ببینم، آوردنش، فرمودن که شنیدم به مردم میگی برنامه ریزی برای زندگی و تلاش و فعالیت همه تعطیل، با همین خودشونو سربند کنن. بله علم آسمان ها هست، ولی تو نمیدونی، این اونی نیست که تو میگی. فرمودن که اگر مطلع بشم به ستارگان مینگری و به تو زندگی مردم دخالت میکنی، تو را زندانی خواهم کرد. و آخرین حدیث، یک شخص دو جنسی است، خونسا بهش میگن، روایت نقل میکنه، گفتن آقا یه پسری حرکات دخترانه انجام میده و به خودش میرسه، خودش آرایش میکنه و اینا، و باعث چیز شده. خب حضرت فرمودن او تقصیر نداره، اما در مورد دو جنسی ها میدونین که اون مواردی که امکان ترجیح یک طرف است، هم به لحاظ پزشکی هم به لحاظ فقهی با دور ترجیح داد، مواردی که نیست خودش تصمیم بگیره میخواد مرد باشه یا زن باشه و جنسیتش به کدوم طرف بره، بعد دیگه باید او باشه. حالا بعضی گفتن میتونه باید عوض کنه، یعنی با مفاهیم اخلاقی اسلامی و ابعاد دیگه شاید سازگار نباشه. بعضیا میخوان خشونت علیهش نشون بدن، بعضی هم دارن از این آدم دو جنسی سوء استفاده میکنن، سوء استفاده جنسی. ان النبی اوتی بمخنث قد خذب یدیه و رجلیه بالحناء، دستاش و پاهاش رنگ میکرد، آرایش به خودش میرسید، یتشبه بالنساء، تو مرداست اما حرکات زنانه زیاد از خودش نشون میده. فرمودن که هر جنسیتی رو که بخواد انتخاب بکنه، چون اینجا بوده و این مسائل و این سوابق داشته، باز مسائل پیش خواهد آمد. ایشون ببرنش یک شهر دیگری، اونجا از صفر شروع کنه مناسبات اجتماعیشو با جنسیتی که دیگه انتخاب میکنه و تعیین میشه. خوک مالیات نمیگن، هر چی که مالیات نداره، پول معاملش هم مالیات نداره، اما موردیه که شخصی زده خوک یک آدم مسیحی رو نفله کرده، حضرت امیر میفرمان که باید ضامنی و باید پولش رو بدید. کسی حد برش واجب شده، دزدی کرده، حد قطعیت واجب شده، پسر جوانی میاد، حضرت امیر میگن بچه بدی نیست، دنبال فساد و دزدی نیست، تو یک موقعیت خاص گیر کرده. فرمودن که قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت چی؟ گفت سوره بقره رو من حفظم. فرمودن دستت رو به سوره بقره بخشیدم، یعنی حکم حد قطعی رو اجرا نکردن، چون امکان اصلاح در موردش بازسازی اون شخص بدیدن هست، در حالی که حکم شرعی ثابتش چیز دیگری است. اینا هم نمونه‌هایی از مواردیه که خواستم عرض بکنم تحولات اجتماعی رو رعایت دیدن شخص با شخص، موقعیت با موقعیت گاهی متفاوت است. یک مورد حکم شدید داره، یک مورد با مدارا و ملایمت. این سه است: یک، انسجام اجتماعی، وحدت که از طریق اجرای عدالت میشه، دو، رعایت ظرفیت اجتماعی و ایجاد حس اعتماد متقابل بین مردم و مدیران، سه، زیر نظر داشتن کف جامعه و زیر پوست جامعه و دیدن تفاوت‌ها و سیاه و سفید ندیدن همه مسائل. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.